وزارت خارجه افغانستان میگوید مذاکرات غیر رسمی روی قرارداد امنیتی و دفاعی میان مقام‌های افغان و آمریکایی ادامه دارند. و دو تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به افتخار پیروزی اخیرشان به صفوف پلیس ملی پیوستند. سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مذاکرات غیر رسمی روی قرارداد امنیتی و دفاعی میان مقام‌های افغان و آمریکایی ادامه دارند. جانان موسی‌زاده سخنگوی وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این مذاکرات از یک هفته بدین سو جریان دارد. مذاکرات جریان دارند. هفته گذشته به گونه غیر رسمی آغاز شدند. تا کنون دو نشست برگزار شده است و امروز بعد از ظهر جلسه در این مورد انجام خواهد شد. آقای موسی‌زاده افزود که هیئت به سرپرستی دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی وظیفه سپرده شده تا با جانب آمریکایی در این مورد صحبت کند. رئیس جمهور کرزی از کشته شدن کارگران در معدن زغالسنگ سمنگان ابراز تأثیر کرده است. رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته که رئیس جمهور کرزی به بازمانده های قربانیان این حادثه تسلیت گفته است. به اساس این اعلامیه، رئیس جمهور کشور به وزیر معدن و پترولیم افغانستان هدایت داده تا به محل حادثه رفته موضوع را بررسی نموده و جهت جلوگیری از تکرار چنین حادث تدابیر لازم را اتخاذ نماید. و نقل از منبع، آقای کرزی هدایت داده تا به خانواده های کشته و زخمی شدگان این حادثه کمک صورت گرفته و در تداوی مجروحین اقدام فوری صورت گیرد. در این رویداد که دیروز از اثر فرو ریختن بخش از معدن زغالسنگ در ولایت سمنگان رخ داد، 29 تن جان دادند. دو تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به افتخار پیروزی اخیرشان به صفوف پلیس ملی پیوستند. در ضیافت که امروز به افتخار از موفقیت تیم ملی فوتبال افغانستان از سوی وزارت داخله کشور برگزار شده بود، حشمت الله و رفیع الله بارکزی به گونه افتخاری پیوستنشان را به صفوف پلیس ملی افغانستان اعلام کردند. عمر داودزی سرپرست وزارت داخله کشور با تقدیر از دستاورد تیم ملی فوتبال افغانستان گفت که آنان توانستند با این دستاوردشان پس از گذشت سالها وحدت ملی را میان مردم ایجاد کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان اخیراً توانست با شکست تیم‌های سریلانکا، نیپال، بوتان و هند قهرمان بازی‌های فوتبال کشورهای جنوب آسیا شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
هند یک راکت دوربرد را موفقانه آزمایش کرد. این راکت می تواند سرگلوله های اتمی را انتقال دهد و به پیکینگ و اکثریت بخش های اروپا برسد. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 1. آزمایش این راکت هند را به تولید راکت‌های قاره‌پیما یک گام دیگر نزدیک‌تر می‌سازد. راوی کومار گوپتا، سخنگوی سازمان تحقیقات دفاعی و انکشاف هند می‌گوید این راکت به نام اگنی 5 امروز یک هدف تعیین شده را مورد اصابت قرار داد. او افزود که این آزمایش همه مقاصد خود را برآورده ساخت. این دومین بار است که هند راکت نو اگنی 5 را آزمایش می‌کند. هند سعی دارد که اسلحه اتمی بازدارنده را انکشاف دهد تا با قوت نظامی روز افزون چین رقابت کرده بتواند. دهلی نو از افزایش ذراتخانه اتمی و راکتی پاکستان نیز نگران است. انواع قبلی راکت آگنی می توانست به پاکستان و غرب چین برسد. مقامات عراق میگویند در نتیجه موج امروزی حملات شبه نظامیان که اکثریت توسط موترهای بم گذاری شده و در مناطق شیعه‌نشین در جنوب و مرکز عراق انجام شد، حداقل 35 نفر کشته شد. مرگبارترین این حملات در شهر هیلا رخ داد که انفجار دو موتر بم 15 نفر را به هلاکت رسانید. ریاض العزاز رئیس شورای ولایتی بغداد از یک حمله سوی قصد جان به سلامت برد، ولی موتر بمی که بر کاروان موترهای وی حمله کرد 3 نفر را کشت و 4 تن دیگر را مجروح ساخت. همچنین انفجار یک موتربم در کربلا 4 نفر را کشت و 25 نفر دیگر را مجروح ساخت. در شهر کوت هم که اکثریت باشندگان آن شیعه مذهب هستند، یک موتر منفجر شد که در نتیجه 2 نفر کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند. 11 نفر دیگر در اثر انفجارها در شرق بغداد، اسکندریه، بصره و ناصریه کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید که درخواست سوریه را برای پیوستن به کنوانسیون اسلحه کیمیایی رسما پذیرفته است. وینینا مایستراسی، سخنگوی سازمان ملل متحد، دیروز اعلان کرد که سوریه به تاریخ 14 اکتبر وارد این کنوانسیون خواهد شد. پیوستن رژیم بشار الاسد با کنوانسیون منع اسلحه کیمیایی بخش از پلان روسیه و آمریکاست تا از حملات نظامی بر سوریه جلوگیری شود. بر اساس این پلان، دمشق باید در یک هفته فهرست کامل سلاح‌های کیمیایی خود را پیشکش کند. بر اساس پلان، ذخایر اسلحه کیمیایی سوریه باید تا میانه‌های سال 2014 میلادی از بین برود. و جناح شبکه القاعده در یمن تایید کرد که یک قماندان ارشد این گروه در یک حمله هوایی آمریکا در اواخر ماه آگوست گذشته کشته شده است. اعلامیه امروز جناح شبکه القاعده در یمن گفت قاید از ذهب و یک نفر دیگر در نتیجه یک حمله هوایی آمریکا در یکی از ولایت‌های جنوبی کشته شد. مقامات امنیتی یمن به تاریخ 3 آگوست از کشته شدن الذهب رهبر جناح شبکه القاعده در شب جزیره عربی گزارش داده بودند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز و اکنون هم توجه کنید به بخش دوم برنامه صحت.
روغتیا در ژوند شتمنی.
بنیمی دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسرزاد خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر نجیب الله جاوید، متخصص بیماری های روانی. امروز تا حالا در مورد فراموشی یا یاد فراموشی ناشی از بیماری الزایمر صحبت کردیم. پیشتر گفتیم که الزایمر چه قسم یک بیماری است. دکتر جاوید گفتن که یک اختلال عصبی است که حجرات در مغز مصدوم میشن، از بین میرن، میمیرن و دچار یک تغییر میشن، بیشتر با سن پیری در ارتباط است و از اعراض و علائم برجستش زوال عقل و اختلال حافظه و یاد فراموشی است. و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که چی کنیم که مغز ما سالم باشد و صحتمند، حافظه ما هم نیرومند. و تا حالا در نیمه اول بیشتر در مورد یک ضعف حافظه چیست و هوش پرکی و اینا هم صحبت کردیم. بیشتر دکتر صاحب در مورد مراحل مختلف بیماری الزایمر گفتند. بیایید در این مورد بدانیم که 3 مرحله دارد: مرحله ابتدایی یا مرحله خفیف، مرحله دوم یا متوسط، مرحله سوم یا شکل پیشرفته و شدید. در مرحله ابتدایی بیماری، مریض به طور دوامدار دچار فراموشی میشه و در بیاد آوردن نام های جدید و محاوره و مکالمه های جدیدی که کرده مشکل پیدا میکنه. مثلا با کس چند لحظه پیش صحبت کرده، اکنون نام شخص و صحبتی که شده یادش رفته. در مرحله دوم یا متوسط الزایمر، حافظه بیمار خرابتر و ضعیفتر میشه، مخصوصا رویدادهای جاری را فراموش میکنه. یک تعداد از مریضها ممکن است افسرده، منزوی و مضطرب شوند. در بعضی از حالات شخص مریض در چنین وضعیتهای به دیگران وابسته میشه. در مرحله سوم یا مرحله شدید الزایمر، مریض غالبا از زمان و مکان بیخبر است و گاهی هم اقارب نزدیک خود را نمیشناسند. مریضان ممکن است در این مرحله احساس ناامنی کنند، سوء ظن داشته باشند و بسیار دچار ترس و واهمه شوند. در این صورت مریض به طور دوامدار به کمک دیگران نیازمند است. خب دکتر صاحب جاوید، بازم خوش آمدین. بازم میپردازیم به سوالهایی که اینجا از طریق فیسبوک شنونده های خوب رادیو آزادی پرسیدند. حضرت ظریفی نوشته که 63 ساله است و در فنلند زندگی میکنه. نوشته که رها از دغدغه های اضافی زندگی استقلالیت خودم را دارم. روحیم سالم و نیز تمرکز فکریم خوب است. در یک چیز متعجب میشوم. خاطرات کودکی هایم حتی از 4 سالگی را به خاطر دارم و 2 سال قبل این حالتی که حال دارم قبلا نداشتم. نمیدانم چرا حالا فراموشکار شدم. مثلا برای گذاشتن هر چیز باید محل را انتخاب کنم و اگر نکنم سرگردان میشم. دپرشن ندارم و استرس فارغم. آیا این مشکل تداوی داره؟ حافظه هم خوب است، به خصوص شعری را که به خانش بگیرم در ذهنم حک می شود، ولی این فراموشکاری که بالا در بالا گفتم مرا می آزارد. دکتر جاوید؟
بله، صحبت شما را شنیدیم. پدر مهربان حضرت صاحب ظریفی از فنلند مسج مانده بودن، 63 سال دارن، در تمام فعالیت‌های روانی خود نرمال هستن. یک چیزی که قبلا هم به او اشاره شد، مسئله نرمال ایجنگ یا شکل طبیعی یا نرمال مسن شدن است. و مرور زمان هر چیزی که وقتی پیش میره، مثلا سن پیش میره، سلسله تغییرات مشخص در هر قسمت بدن انسان، یا اگر کلن بگین در هر جهاز یا هر سیستم آدمی، در هر عضو آدمی، در هر نسج آدمی تغییر آمده میتونه. در اطالات هم به صورت نرمال امکان داره. پدر مهربان قسمی که مسیج خود مانده بودن، از نظر روانی خوب است و نظر سیر روانی خود مشکل جدی را ندارن، در دایه بلخواسته هم ایجاب نمی کنن، در پولیزی خوب است، وضعیت خود به پیش ببرن و کدام حالت خاص روانی نیستی، کدام تشوش بلخواسته نیست. آه، در بعضی حالات خاصی که مشکلات جدی ایجاد میشه، در پولیش حراس زمینوی می داشته باشه، درست است. مثلا در بعضی حالات که زوال عقل تحسس میکنه در مرایل ابتدایش، ولی اونجا باز مریض از وضعیت که خود آگاهی یا بینش نمی داشته باشه، بصیرت تام نداره. در صورتی که این پدر مهربان هیچ مشکلی نداشتن، این حالت ها یک روند طبیعی و نرمالی است که سر انسان عادت شده میتونه مونده مشکلی سونه تداوی ایجاب میکنه.
تشکر. محمد فهیم از هلمند روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی سوال کرده که منم دوچار این مشکل هستم، خیلی یاد فراموشی دارم، آیا امکانش هست تا از یاد فراموشی دوری کنم؟
خب این حال پیشتر قسمی که اشاره شد به این موضوع، بار در پیرامون هر کدامی صحبت هایی داشتیم. یقینا متوجه باشن چی هر حالتی که سر انسان از حالت طبیعی وقتی انسان عدول کرد، چی به شکل افراطی، چی به شکل تفریطی. یعنی مثال در بعضی حالات امکان داره حافظه بیش از حد شود، خود از یک مشکل بر انسان ایجاد میکنه. مثلا مریضایی که سرخوش هستن یک حافظه بیش از حد دارن، یا کسایی که کم حافظه میشن، متوجه باشن که هر حالتی تداوی داره، هر حالتی که پیش میره یک نظارت، یک مراقبت مشخص وقتی در پیرامون ازی داشته باشیم، یک نظام حمایتی سالم در پلی ازی ایجاد شوه. ببینید اکثرا در تمام دنیا این گپ معمول است، خصوصا در وطن عزیز ما. وقتی که اینجا دیده میشه یک آدمی که مشکل ایجاد میشه، مثلا حافظه کمتر داره، وقتی که درس و تحصیل خود پیش میبره، خودش این وضعیت رو درک میکنه، ولی متاسفانه فامیلش مشکل درک نمیکنه، اجتماعش مشکل رو درک نمیکنه. در یک صنف که یک شاگرد تنبل است، بدون از اینکه وضعیت از او ارزیابی شه که چرا تنبل است، تحقیر توهین میشه. در فامیلا زیادتر همی رقم هست. مثلا ببینین اولادای فامیل، یک اولادش خوب است، میتونه بسیار به درستی تمرکز سالم داره، افسردگی نداره، بسیار نرمال است، قدم استراب بالا داره، مضطرب نمیشه، جرات صحیح داره، او را حتی تحسین و پیشان میبرن. ولی یک نفر دیگه از او فامیل، چرا اینا خوب تو خود ساخته نیست؟ مثلا یک آدمی که مضطرب است، یک آدمی که افسرده است، یک آدمی که تشویش تمرکز داره، یک آدمی که توجه درست نداره، برعلاوه از اینکه مشکل از اینا مد نظر گرفته نمیشه، تو تحقیر توهین هم میشن. این در تمام دنیا عمومیت داره و خصوصا در وطن ما زیادی چیزا دیده میشه. دیگه این برادره که من فهیم جانم خوب چیزی را این جنگوش نشان کردن، هر حالتی که داشته باشن، چی حافظه باشه، چی تمرکز باشه، وضعیت ارزیابی کنن، فامیل دخیل بسازن، نظام حمایتی منظم سالم داشته باشن، نتیجه بسیار خوب میتن و مرور زمان از هیچ حالت ناامید نباشه. چرا انسان موجودی است که در هیچ وضعیت ناامید نمیشه؟
دکتر صاحب جواب، بعضن ما دوچار یک نوع بی‌نظمی هم هستیم در زندگی روزمره خود. مثلا یادداشت نمیکنیم، با شکایت میکنیم که فراموش کردم یک چیز را، کتاب نمیخونیم، باز شکایت ازی داریم که چیز را نمیفهم یا یادم رفته، با علاقمندی که پیشتر هم شما اشاره کردین درس نمیخونیم، باز میگیم که خب یاد ما رفته و فراموش کردیم. تجربه‌تان در این مورد چگونه است که شما در افغانستان با مردم از نزدیک کار میکنین؟
بسیار نقطه اساسی و در اشاره کردین، بسیار نقطه اساس و جاندار. همین که ما میگیم نظام های حمایتی میشه مشکل می داشته باشه، نظام های حمایتی به سری کسا در سعیم شده میتونه. مثلا وقتی که یک درس خوانده میشه، ای اگه مای منظم نداشته باشه، نتیجه مطلوب نمیده. اولش برمیگرده به خود فرد. مثلا اگه آدم یک تقسیم اوقات منظم نداشته باشه، روی یک برنامه مشخص کار نکنه، از یک جایگاه خاص شروع نکنه، در یک جایگاه خاصی رو ختم نکنه، یا مثلا فامیلش متوجه از وضعیت نباشه، با شکل بار در یک موضوع دخالت کنن به شکل اکراه و یک چشم عجیب غریب بی ببینن، چیزی که متاسفانه در ملک ما زیادتر دیده میشه. خب تجربه از دنیاهای دیگه قدر در راستا نداریم و از ملک خود قسمی که دیده میتونیم اتو وانمود میشه که در بسیاری حالات مشکل اصلی نمون نظامهای حمایتی است. یعنی وقتی یک نظام حمایتی اجتماعی، یک نظام فامیلی منظم، یک نظام سازگار و کارآمد فردی آدم نداشته باشه، یقینا نتیجه خوب نمیده. تمام چیزها را داریم ولی استفاده درست از او کرده نمیتونیم. وقتی که استفاده درست نکردیم، باز امو فرموده حضرت حافظ است، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، افتان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. بسیاری مشکلات است که خود ما راه حلش هم داریم، میفهمیم هم درکش کرده میتونیم، ولی اگر پلان منظم فردی نداشته باشیم، اگر یک نظام مشخص نداشته باشیم، نتیجه خوب نمیده. بنان کلانترین چیزی که در اینجا ارجیت پیدا میکنه باز برمیگرده به فرمانده حضرت پیر رات، حضرت خواجه عبدالله انصاری قدس الله سریس. خب مهربانی کرد، گفت آگاهانه رفتن در خرابات بهتر است از اینکه ناگاهانه در مناجات بری. هر موضوعی را که مد نظر انسان میگیره باید یک پلان منظم برش داشته باشه.
پلان منظم و
نظم یک برنامه منظم کار کنه بسیار از رول اساسی بسیاری وقت مشکل وجود نداره ولی انسان داره.
دکتر جاوید تشکر، سلامت باشین. خب به تعداد دوستای ما که سوال کرده میرن هم از طریق فیسبوک و هم تعداد دوستایی که میخواین زنگ بزنن نام خدا زیاد هستن. محمد اجمل حکیمی در فیسبوک سوال کرده، چیز ما هم پنزشت کالده دا ومیشت کیجی چه دیات فراموشی ستونزه سرا مخشویم. و باز امی لحظه هم نوشته که چون وقت کم است، مشکل من این است که انگامی که دفتر می آیم از خانه برایم زنگ می زنند که فلان چیز را بیاور، اما زمانی که برمی گردم این بیادم هست که چیز خواسته شده از من، اما چیز بیادم نمی آید و همیشه سرگردان می باشم. خب چیست سفارشتان برای محمد اجمل حکیمی که گفته 25 ساله هم هست و 7 ماه میشه که دچار فراموشی شده؟
وضعیت چه قسمی که بازگو کردین به تفصیل عمیق لحظه برشان معلومات دادیم. یک برنامه منظم کاری امکان داره برادر مرز مشکل رفع کنه، دور بسازه. امکان داره در این وقتا یک کمی فشار کار یا امورات یا یک تغییرات زندگی برشان عاید شده باشه. در هر حالتی که آدم شفت میشه، مثلا یک وظیفه نو میگیره یا یک طرز زندگی نو بر خود ایجاد میکنه، یک وضعیت دیگه برش ایجاد، وضعیت خاصی ایجاد میشه، اگه یک پلان سازگار و منظم داشته باشه یقینا برش مشکل ایجاد میشه. برادرک ما نظر به وضعیتی که نوشته کرده بود و نظر به توضیحاتی که داده بود امکان داره که مشکل جدی نداشته باشه، فقط یک پلان منظم مشکلاتشون رو رفع کرده میتونه. چرا مثلا وقتی که خانه میره یا داشته باشه که صبح میرم یک چیزی روی یک برنامه منظم حرکت کنه، یقینا این مشکلاتش حل میشه. در 24 یارات با خاطر سپردن یا یک چیزی یادداشت گرفتن، پلان گرفتن منظم، این حالت رفع شده میتونه.
تشکر. احمد شاه از پین بولدک پرسیده که از دیر هیر لرم او پسر می دردوی. و دکتر سپا بله کوتاه هست و ذکرالله از مزار شریف امیل از زنگ زده، بشنویم که ذکرالله چی می پرسه. سلام علیکم، بسیار خوش آمدین به برنامه ساعت رادیو آزادی.
سلام شما محترم، خوب هستین؟
سلامت باشین، تشکر. شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه ساعت، لطفا سوال بکنید.
تشکر، زنده باشین. با سلام علیکم خدمت شما و دکتر سکر نمی کنم چون برش شنانده ها و من سلام یه سکر ما بیشتر یک چند ماه پیش ما عادت و صحبت تلفنی کرده بودیم و شبانه صحبت میکنم و حال که میخوام ترک بکنم صحبت نکنم چون دیدیم که باز در کارهای روزمره ما صحبت روزمره ما باز مشکلات ایجاد کرده، بخاطر میخوایم از یک رای بیرون رفت برای من پیدا شد و میبینم صحبت نکنم با شبانه میبینم خواب نمیبره و عادته به هیچ چیز اینقدر عادت نمی کنم، مثلا درس خوانده نمیتونم و دیگر در فعالیت سایر علاقمندی ندارم.
تشکر ذکرالله جان، یک لحظه خودت منتظر باش که اگر دکتر صاحب سوال داشته باشه. دکتر صاحب جاوید سوال اگر داره مستقیما از ذکرالله جان از مزار شریف بپرسید.
برادرک ما خوب چیز اشاره کردن، حالا مو عادتشان که از شبها از طریق تلفن زیاد صحبت میکردن ادامه داره؟ فعلا ما از طریق تلفن شبانه زیاد استفاده میکنیم؟
گمان میکنم که تماس ما بله تماس ما با ذکرالله جان از مزار شریف قطع شد. دکتر صاحب خب اما خدر سوالش را گرفتیم.
خوب است، از ذکرالله جان معلومات میتیم از طریق تلفن گفت چند ماه شد متواتر از طرف شو زیاد استفاده میکردن و نمیتونست از حالت خود بکشه و این حالت هایی که یک دو نقطه را که اشاره کرد که بی حوصله میشه و ماشم دلتنگ میشه علاقه کمتر شده سگرین یک نقطه که شروع شد این اساسا از نظر روانی یک نوع وابستگی یا اعتیاد است. مثلا اعتیاد به تلفن ایجاد میشه، درست؟ وقتی که ایجاد شد آدم نتونست از این تنگنا خود کشید دفعتن باید مشوره مسلکی را بگیره. مثلا با یک مشوره ساده میکنه در مشکلاتشان حل شود. اگر با مشوره نشد با سیستم های پلان تدایی برشان تره میشه و این برادره که ما امکان داره کمی افسردام شده باشن به تعقیبش چرا گفتان به حوصله و به علاقه شده و خودش باعث میشه که از طرف شود تا ناراحت باشن خوشان نبرن. یک مشوره سبک امکان داره یک تدایی بسیار سبک برای چند روز محدود امکان داره وضعیتشان خوب بسازه. میشه مراجعه کنن مشکلشان اطمان میشه.
تشکر. خب سوال احمد چو از اسپین بولدک هم اینجا هست ولی یک شنونده داره ما میلازه که زنگ زده بشنویم چی میپرسه بعد میپردازیم به سوالی که احمد چو از اسپین بولدک پرسیده. سلام علیکم مهربانی. حفیظ الله خان شرق لست لطفاً پشتنه اوکی مهربانی.
گروه از
شما حفیظ الله خان صدای رادیوتون پخش کنید لطفا یوزلبیا ما فکر میکنم که تماس ما قطع شد با حفیظ الله خان. خب یک قسمت سوالش را گرفتیم گفت فلج است از یک قسمت بدن. دکتر صاحب ما مکمل سوالش را نتونستم بشنوم و یادداشت بکنم. نمیدانم شما یادداشت کردین نکردین.
یک کم یادداشت کردیم برشان یک خب معلومات میدادم میتونیم
بفرمایید.
هرچه فرموده شما بسیار کم گفتن حفیظ الله خان اون رو دغس مشوره در کول سو چاغا دغس بگو تکاچه فلج ده او پیش سی حرکت نکه وی تابلت هم نو مو اخستل چی بکلوفین اخلی اگه سر سم خسوی نده خو لکس خسوی ده اگه لمره باید قطعی تشخیص نیستی چی تکلیف لری زکه چی فلج که ولیسی چی دیر دیر عاملون رو لری لمره عامل سی مشخصی یا تشخیص وازشی بیا منظم تدابی که وخلی که مشخص عامل ولری اتمن دراماتیک و دست پزرپور نتیجه در کولیسی انشاءالله اگه حفیظ را خان وروره.
تشکر. خب بپردازیم به سوال احمد شا از پین بولدک که گفته از دیر حیره دارم و پس سر می درد بوی.
اما چاجان لسپین مولک نه او مسیج آغا ثبت کرده و او پگوته کرده و چه سردردم لری و آغا سر آفزه هم سم کارنه که یه هیریج یه هرشه و نه خواهی چه اغای نور تکلیف لری او گره ورور جان. اما چاجان هر جسمی تکلیف هر بدنی تکلیف کول لیسی چه تمرکز آفزه شناخت لکس مختلکی نو لمره آغا ده سردردی علاج و کی که ده سردردی علاج سمسی انشالله اتمن حافظه سم کیگی که بیام شای پاتسو نو بیا روزو حافظه تا گولو چه ولی هیریجی ولی علت شده اوس اصلی عامله لکه چه مسیج کسی هم مسیج دقس شارت بو دقس کوتا گنده بو خود دا مشور دو کنه ولیسی چه نمره باید اخبل آقا بل تکلیف چه سردردی دا که سم علاجو که حتما حافظه سم کیگی انشاءالله.
تشکر. ملیار اسیر از ننگرهار اتور سوال کرده که ده جذب قوه می دیره ده خو یاد فراموشی لرم او عمر می چلور دیرش کاله ده. دکتر صاحب جاوید
ملیار اسیر خوب چیز رو اشاره کردن خوب ثبت میکنن این نشان میده که حافظه خراب نیست بنان امکان داره در روند حافظه. ببینید یک نقطه را که اشارام کردیم برش ایتو فعلا نشان میده در سطح دنیا تحقیقاتی که انجام داده شده ایتو نشان میده که حافظه خراب نمیشه همین پروسس حافظه خراب میشه. هر مطلبی را که انسان میگیره گرچه بجای اسمش میشه اشارام کنیم در چهار مرحله کلی ما شما میتونیم یک مطلب در دماغ خود ثبت کنیم. اول مطلب باید ببینیم باز قیدش کنیم در دماغ خامیانه گپ میزنیم. مرحله سوم باید تو جا ثبت دوم رجسترش کنیم یا ثبتش کنیم، با سوم اونجا قیدش کنیم، چهارم پس دوباره شناسایی کرده بتونیم. فعلا تحقیقات نشان میده که دینمی رواندای چهارگانه اگه مشکلات ایجاد میشه حافظه خرابی رو نشان میده. ببینین با سر هر روند از امکان داره بسیاری عاملای دیگه اثر کنه تا انسان حافظش بهتر بسازه یا به نظم بسازه. مثلا تمر یا حافظشان یقینا که خوب خواهد بود و خوب است، حتما چرا هر مطلبی را که میخوانن گرچه سنشان هم جوان است 34 سال دارن به حفظ میسپارن، ولی پس دوباره زود فراموش میکنن. اینم علتش پیدا کنن که چرا زود فراموش میکنن. این علت از امکان داره به شکل عامیانه اگه سرش بیان بسیار دلایل بسیار واضح واضح و برجسته و کلان پیدا کنه میتونن که آیا استراب دارن، افسردگی دارن، کدام حالت انطباق دارن، کدام فشار بیرونی دارن، کدام عامل درونی دارن، کدام عامل زمینه تغذیه ای دارن. چرا در بسیاری حالات وقتی که انسان تغذیه کافی و منظم نداشته باشه امکان داره در روند تغییرات ایجاد شه، یا کدام تکلیف جسمی دیگه داشته میتونن. ببینید مثلا هر حالت تواور اصطلاح عام است، هر حالت تواور امکان داره عالم آدم به طرف هزیان و یاد فراموشی ببره، حتی جهتیابی انسان مختل بسازه. خود جهتیابی چیز دیگه است، ولی ببینید تظاهرش به شکل اختلال حافظه است. بنان برای برادر که ما مشوره ما ایست ملیار برادر ما که عامل هستی زمینه ایش پیدا کنن که چرا وقتی که ثبت میکنن پس چرا زود دست ذهنشان میره، دلیلش پیدا کردن با رفع کردن اونم دلیلش امکان داره حافظه از اینا بسیار به شکل مضبوط و حاکم دسانه تظاهر کنه و برشان کنه و مفید باشه.
زبی از هرات در فیسبوک رادیو آزادی یه طور نوشته و سوال کرده و حسب جاوید گفته که 20 سال است و محصل سال اول کامپیوتر ساینس، نوشته که خیلی شوق علاقه داره با درسایش، ولی یک چیزی که زیاد رنجش میده و است که زیاد کوشش میکنه که درسا رو حفظ بکنه، ولی چند بار با خود تکرار میکنه باز متوجه میشه که حفظ نمیشه. گفته که لطفا راهنمایی ام کنید.
بسیار عالی زبی جان، برادر نازنین ما از ولایت زیبای هرات باستان مسیج مانده بودن، 20 سال دارن و انشاءالله با امید پروردگار با استدای ازی که مغزشان مثل مسلکشان کمپیوتری شوه یک مشوره برشان میمانیم. خوب گپ زدن یا مثل قسمی که مالیار جان پیشتر مساج داشتن اونمو مسئله رو پیدا کنن که آیا امکان داره در پولیتی کدام مشکل دارن یا ندارن، اگه کدام مشکل زمینوی یا زمینهی داشته باشن هر کدامش فرق میکنه، با رفع کردن از اون امکان داره بسیار اثرات مطلوب و خوب داشته باشن. بازم فراموش نکنن که هر چیز اونمو که میگه زمزمه معلم مربوط، درس معلم مربوط زمزمه محبت، هر چیزی که انسان به شکل محبت آمیزش علاقمند و انگیزشی شروع کنه حتما نتیجه خوب میده. مسلکشان اگه منیس یک زمزمه محبت برشان باشه نتیجه خوب میده. یک موضوع و دوم خسته نشن. چرا با یک ضرب خوردن اگه یک دفعه انسان نتونست یک چیز را خاص فراموش کنه، قسمی که بیشتر هم اشاره کردیم با تکرر از این تکرار کردن این وضعیت یقینا حافظشان خوبتر شده میره. به مرور زمان هر چقدر که سرش کار شوه، یکی از جمله انساجی که میشه به اشاره کنیم تمام بدن انسان، یکی از جمله انساجی که خستگی اصلا نداره نچ دماغ است. یعنی هر چقدر ما شما سر حافظه کار کنیم اما قدر حافظه زیادتر خوبتر شده میره، روشنتر شده میره، واضح شده میره و میتونیم زیادتر چیزا رو با حافظه بسپاریم. ببینین کتاب نوشته میگه که کلانترین نابغه های دنیا نتونستن تا 10% از ظرفیت دماغی خود استفاده کنن. بنان کوشش کنن، تکرار کنن، حتما نتیجه خوب میگیرن.
تشکر دکتر صاحب. سوالی که غالبا مطرح میشه و ایست که اتو غذاهایی هست که برای حافظه خوب باشه، مقوی حافظه باشه؟
یقینا نقطه اساسی است. ببینید بدن انسان خب مواد مفیده خو زیاد است، یگانه چیزی را یگانه نزدی که بدن انسان نزد بدن که دماغ است یا اعصاب است، یگانه چیزی که از او زیادتر استفاده میکنه گلوکوز یا قند است. او یک قندی که به شکل طبیعی باشه نتیجهش و اثراتش فوق العاده زیادتر است. اگه هم سرش گپ بزنیم این به اشکال مختلف بوده میتونه، مثلا ببینید مثلا شاد از خرما است، هر چیزی که در راستا به شکل طبیعی میوجد شیرین است فوق العاده مؤثر است و نزج دماغ یگانه نزجی است که تن از گلوکوز استفاده میکنه. در بسیاری حالات مثلا وقتی که آدم یک شمع میخوره سوال لجی ایجاد میشه، اگه آدم از شمع خور است همیشه گوشت استفاده میکنه، خیلی چطور دماغش از استفاده میکنه میتونه استقلاب خود رو پیش بره یا تغذیه خود بگیره. هر موادی که در بدن میره سیستمای در بدن داره، اگر تر سرش گپ بزنیم تغییر میده، یک مواد به دیگه مواد، مثلا پروتئین است یا شحم سیر میتونه به گلوکوز تغییر تجزیهش کنه و دماغ صادر کنه، دماغ از استفاده کنه. بنان مشوره که داریم به صورت کل در قسمت تغذیه خصوصا تغذیه از مواد مفیده که قند طبیعی داشته باشه بسیار برشان مفید است.
بسیار تشکر دکتر سیم، بس ما واقعا بسیار زیاد جالب است و حتی نتونستیم مقدار زیاد از پیام هایی که دوستا روی صفحه فیسبوک هم گذاشتن بخونیم، از اونها هم معذرت میخوایم. ناگزیر هستم با شما خداحافظی بکنم. دکتر نجیب الله جاوید متخصص بیماری های روانی، بسیار زیاد تشکر. و اکنون با امید مرزبان باشید که امین حالا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
با تشکر و با عرض سلام به شما و به مهمان های شما، همچنان به شنوندگان عزیز، با امید روز خوش شما این برنامه را به امید مرزبان آغاز میکنم. در نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. خبر داغ و تازه این که فرو ریختن یک معدن در سمنگان جان 27 معدن چی را گرفته است؟ پاسخگوی این رویداد کیست؟ از وزارت معادن میپرسیم. کابل امنیت ملا برادر را تضمین کرده و از او میخواهد پس از رهایی از زندان به افغانستان برگردد. در این مورد هم گزارش داریم، اما در آغاز فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور کرزی از کشته شدن کارگران در معدن زغالسنگ سمنگان ابراز تأثیر کرده است. در این رویداد که دیروز از اثر فرو ریختن بخش از معدن رخ داد 29 تن جان باختند. وزارت خارجه افغانستان میگوید مذاکرات غیر رسمی روی قرارداد امنیتی و دفاعی میان امریکا و افغانستان ادامه دارد. دو تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به افتخار پیروزی اخیرشان به صفوف پلیس ملی پیوستند. هند امروز یک راکت دوربرد را موفقانه آزمایش کرد. موج حملات امروز در عراق ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. و سازمان ملل متحد میگوید که درخواست سوریه را برای پیوستن به کنوانسیون اسلحه کیمیایی رسما پذیرفته است.
با تشکر از سلطان محمد سرور و تشکر از شما که رادیو آزادی را همراهی میکنید. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید، azadiradio.com و azadiradio.org. فرو ریختن یک معدن در سمنگان جان 27 معدن چی را گرفت؟ پاسخگوی این رویداد کیست؟ از وزارت معادن میپرسیم. کابل امنیت ملا برادر را تضمین کرده و از او میخواهد پس از رهایی از زندان به افغانستان برگردد. ادعا شده که وزیر اطلاعات و فرهنگ در $1,000,000 اختلاس دست دارد. در همین باره از خودش میپرسیم.
هیچ وقت $1,000,000 نامده، اصلا $1,000,000 وجود نداره، نامده به افغانستان از طرف بنیاد جنوب آسیا.
گزارش های چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. در رویدادهای جهان میشنوید که سوریه خواستار پیوستن به کنونسیون منع اسلحه کیمیایی شده است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را دارم. فرو ریختن یک معدن زغال سنگ در سمنگان جان 27 معدن چی را گرفته است؟ سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفته که تلاش ها جریان دارند تا کسانی که ممکن هنوز هم در زیر آوار ماندند نجات داده شوند. اما فرو ریختن معدن زغال از حوادثی است که در نقاط مختلف افغانستان به تکرار رخ داده و قربانی گرفته است. علت این حوادث هم نبود امکانات محافظتی در داخل معدن و استخراج معدن به طور غیر معیاری خوانده شده است. اما چرا حکومت نتوانسته تا حال استخراج زغال سنگ از معدن را معیاری تر بسازد؟ مقیم نایب این سوال را از محمد رفیع رفیق صدیقی سخنگوی وزارت معدن پرسیده است.
میکانیزم آن چیزی که ما برای مسئولیت کارمندانمان رویش، آن چیزی که تحقق یافته، آن چیزی که ما نزد خود داریم، بر قانون جدید معادن و پترولیم افغانستان خیلی به گونه واضح و شفافش تصویب کرده این قانون در انتظار تصویب در پارلمان افغانستان است و هر آن زمانی که این قانون به تصویب برسه حتما همون مسئولیت‌ها و مزایایی که کارمندان معادن و پترولیم افغانستان مستفید هستند انشاءالله که مستفید میشن و همون قانون ضمانت اجرا خواهد بخشید.
آقای صدیقی معذرت میخوایم، یعنی این کسایی که در معدن فعلا کار میکنن یا دیگه مخاطر امنیت خود منتظر همین قوانین باشن؟
اجازه بدیم. خیر، ما برای گیرمانده های حادثه هیئت ما را فرستادیم که جمع از معین وزارت معادن و پترولیم و رؤسای بخش های ما هستن و از طرف دیگر دیروز بورد رهبری وزارت معادن و پترولیم افغانستان تماس تلفنی داشتند با محترم والی صاحب سمنگان و والی صاحب بغلان و از اونا خواهان اقدام هرچی عاجلتر جهت حل منظره و درمان همین زخمی ها و از طرف دیگر مساعدت های مالی را ما به خانواده های که شهید شدن در این را کردیم و ای کارمان هنوز گریان داره.
صدیقی سب هدفم عزیز که کسایی که در معدن فعلا کار میکنن نه تنها در سمنگان در دیگه جایا، آیا اینا منتظر همین سوی به قانون باشن و یا شما کدام تدابیر یا میکانیزم دارین در این رابطه؟
حالا این یک حادثه بود که اتفاق افتاد و طبیعتا شما در هر کنج دنیا در معدن زغال سنگ یا معدن دیگر چنین حادثات دارین و برای جلوگیری از حادثات شما میباید یک سری از میکانیزم ها را داشته باشید. اما آن چیزی که در دراز مدت برای ما مطرح هست جهت مسئولیت برای کارمندان که در درسته معادن کار میکنن و مخصوصا کارشان در خود معادن است، حالا این چه بخش اکتشاف انکشاف تحقیقات سایزمیکی باشن یا ای که بخش استخراج باشن، کاری که میکنن این کار برشان مسئولیت داده شده ولی این مسئولیت میباید در چارچوب یک قانون باشه و این قانون در انتظار تصویب است. بابت این که چرا این حادثه شده تحقیقات و علت اصلی این موضوع هم تا هنوز معلوم نیست. هیئت جمع از معین صاحب وزارت معادن و پترولیم افغانستان و رؤسا رفتن تا با جمع از غمشریکی با خانواده های مجروحین و شهدا از طرف دیگر علت اصلی موضوع را جستجو بکنن.
گفته شنوده بود با محمد رفیع رفیق صدیقی سخنگوی وزارت معادن افغانستان و در رابطه به حادثه دیروز شام صحبت کرد که در آن در نتیجه فرو ریختن معدن زغال سنگ 27 تن جان باختند. به اساس گزارش ها تلاش ها جریان دارد تا کسانی که ممکن است هنوز هم در زیر آوار ماندن نجات داده شوند. حادثه شب جمعه در معدن زغال سنگ آبخورک ولایت سمنگان رخ داده است. به گفته سخنگوی والی سمنگان تلاش های گروه های جستجو و نجات ادامه دارد تا اگر فردی تا هنوز در داخل معدن گیر مانده باشد بیرون آورده شود. این حادثه نگرانی های را درباره سکتور معدن افغانستان افزایش می دهند. اما سخنگوی وزارت معدن افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای معیاری ساختن معادن افغانستان و فعالیت های استخراج معادن از افغانستان جریان دارند. به گفته آقای محمد رفیع رفیق صدیقی وزارت عدلیه و وزارت معادن هر دو با هم قانون را تهیه کردند که در رابطه با استخراج و معیاری شدن این معادن که تا به حال این قانون از سوی شورای ملی تصویب نشده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در رابطه با این حادثه تلاش میکنیم خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت سمنگان با خود داشته باشیم و جزئیات این حادثه و خبرهای تازه در این مورد را برای ما برسانه و به شما هم گزارش بده. اما تلاش های ما تا به حال موفق نشده. ما را همراهی کنید در جریان برنامه. اگر تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی برقرار شد شما را هم از تازه ترین خبرهای در مورد فرو ریختن یک معدن زغال سنگ در سمنگان که جان 27 معدنچی را گرفته است آگاه خواهیم ساخت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت رادیو آزادی هست. قرار است یک عملیات نظامی در ولسوالی های موسا قلعه و نوزاد ولایت هلمند را اندازی شود. با گفته مقامات هلمند در حال حاضر عملیات به هدف پاکسازی ولسوالی سنگین از وجود مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. گزارش ها می رسانند که اخیراً دامنه ناامنی ها در ولایت هلمند گسترش یافته است. در ادامه حملات مسلحانه در هلمند، مردان مسلح ناشناس امروز یکشنبه بالای یک قمندان پلیس زن در همین ولایت هم حمله کردند. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
هلمند یکی از ناآرامترین ولایات افغانستان است. بر اساس گزارش ها در این اواخر تحرکات مخالفان مسلح دولت افغانستان در بخشهایی از هلمند زیاد شده است. مقامات هلمند میگویند که وضعیت ولسوالی های شمالی این ولایت مورد توجهشان قرار دارد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند برادیو آزادی گفت که در نظر دارند تا مخالفان را در تمام این ولسوالی ها سرکوب کنند. آقای زواک با اشاره به نتایج عملیات نظامی در ولسوالی سنگین چنین گفت:
اول سنگین امی پلان در ولسوالی سنگین تدبیر کردیم که اله امو جایی که مخالفین از او تحرکات داشتن کلن و ساحت نسبتا از یک هفته پیش از یک هفته و دو هفته پاک شده، مثل امو کم جایی که تحرکات دارن از اونجا فرار میکنن، امو بعض جایی که یا موجود هستن عالم در حالت معاصره هستن. امی تو پلان دیگه هم داریم که ولسوالی ناامنی، ولسوالی های ناامنی ولایت هلمند که مردم تشویش داره عملیات تصفیهوی کنیم و قدم دوم و ولسوالی مستقلا شد باشه و نوزاد هم.
ولسوالی سنگین در حال مورد توجه مخالفان مسلح دولت قرار دارد که نیروهای بریتانیایی چند سال پیش این ولسوالی را ترک کردند. اما حدود 80 نظامی بریتانیایی چند ماه قبل برای شرکت در یک عملیات نظامی به این ولسوالی بازگشتند. هلمند در حال نامنی‌های تازه را تجربه می‌کند که برگزاری انتخابات نزدیک است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از دفتر کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت گزارش می‌دهد که با استثنای گرشک و لشکرگاه، زنان در دیگر مناطق این ولایت در پروسه ثبت نام رای دهندگان شرکت نکردند. یکی از عوامل اصلی پایین بودن میزان مشارکت زنان در این پروسه ناامنی خوانده شده است. در ادامه ناامنی ها در هلمند، یک پلیس زن امروز از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت. نگار که مسئول قماندانی پلیس زن در هلمند است، از این حمله جان به سلامت برد. وضعیت صحی خانم نگار قبلا وخیم گزارش شده بود. اما عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت که حالا این افسر پلیس در وضعیت خوب قرار دارد.
حوالی ساعت 8:30 بجه صبح وقتی که خانم نگار از خانه میبره یا بسته میره، در این حال اشخاص نامعلوم دو نفر به سر موتورسیکل سوار هستند در پوزی در چوک فوزیه نزدیکی لیسه نسوان هلمند. در اینجا خود میرسونه و سر خانم نگار فیر میکنه که در نتیجه شلیک خانم نگار زخمی میشه.
نگار پس از کشته شدن اسلام بی بی کارش را به عنوان قماندان پلیس زن در هلمند آغاز کرد. اسلام بی بی یک واحد 30 نفری پلیس را در هلمند رهبری می کرد. او در ماه جولای کشته شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کابل امنیت ملا برادر را تضمین کرده و از او می خواهد پس از رهایی از زندان از پاکستان به افغانستان برگردد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که به شمول ملا برادر تمام زندانیان طالب می توانند که بعد از رهایی از پاکستان در داخل افغانستان برای خود دفتر باز کنند. پاکستان به تازگی 7 تن از زندانیان دیگر طالبان را نیز از بند آزاد کرد و اعلام کرد که تا در ماه جاری ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 گروه طالبان را هم از قید رها می کند. تفصیل بیشتر از ستار فروغ از کابل.
مقام های افغان می گویند که اگر ملا برادر و دیگر زندانیان طالبان پس از رهایی به افغانستان بازگردند، دولت این کشور امنیت و مسئولیت آنها را ضمانت می کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت که رهایی ملا عبدالغنی برادر به منظور تقویت تلاش های صلح در این کشور مهم است. جانان موسازای افزود که رهایی این چهره برجسته گروه طالبان بخشی از حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان خواهد بود.
ترجیح می دهیم که ملا برادر به افغانستان بیاید، نه تنها ملا برادر بلکه تمام رهبران طالبان که در زندانهای پاکستان موجودند و خارج از آنند. ما از آنها هم خواستیم که به افغانستان بیایند و اگر می خواهند برای خود دفتر باز کنند، آدرس ایجاد کنند، آنها این امکانات را دارند. دولت افغانستان امنیت و مسئولیتشان را ضمانت می کند تا آنها بتوانند در پیشرفت پروسه صلح افغانستان نقش عملی را بازی کنند.
پاکستان هفته گذشته 7 تن از زندانیان طالبان را از بند رها کرد و اعلام نمود که ملا عبدالغنی برادر را هم در این ماه آزاد می کند. سپس گزارش‌های به نشر رسیدند که پاکستان قصد ندارد ملا برادر را که فرد شماره دوم گروه طالبان به حساب می آید به حکومت افغانستان تسلیم بدهد. پاکستان قبلا بیش از 20 تن از محبوسین طالبان را به درخواست شورای عالی صلح از زندان‌های آن کشور رها کرده بود. آقای موسازی در بخشی از حرفایش گفت که تا حال در زمینه افتتاح دفتر برای طالبان در کدام کشور دیگر تصمیم گرفتن نشده است. او تاکید کرد که آغاز گفتگوهای صلح از طریق دفتر قطر هم به طور مشروط امکان پذیر است.
تا به هنوز روی ایجاد دفتر جدید برای طالبان در کدام کشور فیصله نشده، اما موقف دولت افغانستان روشن است و ویست که اگر قرار باشد دفتر جدید برای طالبان در منطقه ایجاد شود، ترجیح ما دولت شاهی عربستان سعودی و یا هم جمهوری ترکیه است. البته ما آماده هستیم، دولت افغانستان آماده است تا مذاکرات صلح را با طالبان از طریق دفتر دوحه هم اثر بگیرد، اما به شرطی که این دفتر تنها و تنها تحت شرایطی که برایش تعیین شده به هدف جلب مذاکرات مستقیم بین شورای عالی صلح و طالبان فعالیت بکند.
دفتر طالبان در قطر پس از آن در ماه سرطان امسال بسته شد که دولت افغانستان با چگونگی گشایش آن شدیداً اعتراض کرد. دولت افغانستان و شورای عالی صلح این کشور تا حال چندین بار از پاکستان خواستند که ملا عبدالغنی برادر و دیگر رهبران طالبان را از قید رها کند. مقام‌های افغان میگویند پاکستان ملا برادر را به خاطر بازداشت و زندانی نمود که وی با دولت افغانستان در تماس بود و در راستای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان تلاش میکرد. در حالی که رهایی این چهره طالبان به تشدید و تقویت تلاش‌های صلح این کشور مهم پنداشته می‌شود، اما برخی‌ها به این باورند که ملا برادر در حال حاضر از نفوذ بیشتر در میان طالبان برخوردار نبوده و نخواهد توانست که نقش مؤثری را در زمینه ایفا کند.
شنونده رادیو آزادی هستید. ادعا شده که وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در $1,000,000 اختلاس دست دارد. این ادعا را یک روزنامه آمریکایی گزارش داده است، اما سید مخدوم رهین خود در مذهبه با رادیو آزادی این ادعا را به شدت رد کرد و نادرست خواند. مذهبه داریم با آقای رهین. سید فتح محمد بها با آقای رهین در همین باره صحبت کرده.
اصلا او روزنامه که زیاد مشهور نیست، روزنامه نیست، او سایت و نشریه که زیاد شهرت نداره، ما برای اولین بار است نامش میشنوم. زیر تاثیر تلقین و مصاحبه هایی که با چند نفر از اخراج شده های وزارت اطلاعات فرهنگ که دلشان پردرد بوده قرار گرفته و هر چیزی که اینا گفتن نشر کرده.
این کسایی که اخراج شده با کیها هستن؟
اینا در طول چندین سال اخراج شدن. آخرین اینا که سخت عقده بدل هست که اخراج هم نشده، اما وابسته فرهنگی ما در امارات بود. ما معمولا وابسته فرهنگی خود در ممالک بر 3 سال روان میکنیم. 3 سال بعد پس میای هر کس که باشه. هیچ گونه تبعیض خوشبختانه در این مسئله در هیچ مسئله در این وزارت نیست. باز ای آدم که 3.5 سال شد خواستیم که بیا یک کاغذ روان کرد بر رئیس جمهور که من اولادایم امتحان میدم، من یک مدت دوام بانه. یک مدت دیگه خب معمولا یعنی یک ماه یک و نیم ماه، اما من 1 سال دیگه مانده میشه. بعد از او گفتیم برادر بیا، مخصوصا که سفیر ما دکتر نجیب الله مجددی بچه جناب از دست بسیار شکایت داشت که آدم کارم نمی کنه و در سفارت جنگ اندازی میکنه.
یعنی مثلا یک همین شخص گفته به روزنامه
یا میگم یکی از اون آدما ولی نمی آدم است و یادم آمد در کابل و دیوانوار عصبانی که بچه را پس شدم. این حال هرچی که به زبانش آمده گفتم. من البته جواب این نشریه را دادیم.
کمی بیش نبرد خودی اصل ماجرا اگر بگوین
هیچ وقت $1,000,000 نامده، اصلا $1,000,000 وجود نداره. نامده به افغانستان از طرف بنیاد جنوب آسیا. بنیاد جنوب آسیا بنیادی است که به وسیله یک شخصیت بزرگ هندی پولدار دانشمند انسان دوست که در فرانسه زندگی میکرد قبلا تأسیس شده بود. ما وقتی که بعد از مجلس یونسکو رفتم به یادم مراجعه کردم و ازی خواستم که افغانستانم شامل بسازد. بی افغانستان جنوب آسیا ناقص است. قبول کرد کابل دعوتش کردم خودش خانمش
در مجموع پولی را که ارسال کردن چه مقدار بود؟
مجموع پولی که در 4 سال زمانی که من مسئول مرکز بودم 2,29,000 دلار است.
اما در این حال جناب وزیر صاحب اتحادیه ژورنالیستان افغانستان هم در صحبت با رادیو زیدی گفت که در این زمینه اسناد و شواهد داشتن و این را به نهادهای مربوط مثل رئیس ولی و اداره عالی مبارزه با فساد فرستادن.
روان کنند. خوب است بخ از خود رئیس جمهور خواهش کردم که عیاد تعیین بکنه و با اداره فساد ارتشام صحبت کردم.
قرار بود که شما امروز اسناد بفرستین برای وقت فرستادن.
بله.
چه کارهایی عمده از پول شده اگر بسیار خلاص بگم؟
کارهایی که از پول شده یکی آقای مدرجین سنگ گفته بود که یکی از امارات بسیار ویران کابل بر من بگوین که مورد جور کنم پیسش روان کنم جور کنین و اونمونجا را مرکز میراث فرهنگی مدنجیت سنگ یونسکو نام بانه. امی کار شد و این مرکز امروز در چمن وجود داره. دیگه کاری که شد ما گفتم بعدان دو نفر جوان سالانه روان میکردیم به چنای و به لاهور که مصرف رایش ما میدادیم و پلوش بعدن که مرکز بلکل درست شد و آماده شدم چیزش که آلیا منوز ادامه دارد که از تمام ولایت افغانستان برای آموزش مسائل فرهنگی از میکنیم آثار تاریخی کتاب ها دیگه دیگه اینجا میامدن در چندین ماه درس میخواندن میرفت و استادای پوانتون یا بعضی شخصیت های دانشمند دیگه با حق و ذمه میامد به اینا درس میداد که عالم میگه است.
دکتر سید مخدوم رهین با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای رهین در این مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ادعاهای را رد کرد که گویا او در اختلاس 1,000,000 دلار دست دارد. و حالا هم از مصطفی بشارت میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی اهمیت تفاهم نامه مبارزه با تروریسم که در نشست اخیر کشورهای عضو سازمان شانگهای به امضا رسیده تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی دنیا در صفحه نخستش به نقل از رئیس جمهور کرزی نگاشته است که تروریسم زمان شکست خواهد خورد که همکاری واقعی میان کشورهای منطقه ایجاد گردد. روزنامه در ادامه مطلب به نقل از جنرال رحمت الله رؤوفی کارشناس مسائل نظامی نوشته است که عامل عمده رشد افراطیت و بنیادگرایی بی‌اعتمادی بین سازمان همکاری های شانگهای و کشورهای غربی میباشد. روزنامه در سر مقاله اضافه میکند تروریسم دشمن کشورهای سازمان همکاری شانگهای نیز میباشد. اما نویسنده این مقاله می نویسد تا جایی که دیدش در کشورهای عضو این سازمان نه تنها حاضر به مبارزه با تروریسم نیستند بلکه به یک نحو از کارکردی این پدیده رضایت هم دارند. به نوشته روزنامه تروریسم پدیده است که جهان را تهدید می کند و باید کشورهای عضو شانگهای برای مبارزه با این پدیده هم دست شوند. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز روی امین مسئله تبصره کرده و در سر مقالهش نوشته است جنگ با تروریسم ماهیت خود را از دست داده است. به نوشته روزنامه حقیقت این است در میان کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان همکاری های شانگهای در ارتباط با بحران افغانستان یک موج جدید از نگرانی ها ایجاد شده است. به باور نویسنده اگر در افغانستان ناامنی ادامه یابد نشانه های وجود دارد که این مشکل دامنگیر کشورهای آسیای میانه نیز می‌گردد. در اخیر سر مقاله آمده است که اعضای سازمان همکاری شانگهای وضعیت را به صورت درست درک نمودند و به منظور جلوگیری از این بحران اقدامات عملی را برا انداختند که در کل برای آینده منطقه یک مژده خوب است. روزنامه دولتی هیواد نیز در سر مقالهش نگاشته است که نه تنها اعضای سازمان همکاری های شانگهای بلکه باید تمام جنبش های صلح‌خواه جهان با قاطعیت و صادقانه با دولت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم همکاری نمایند. با باور نویسنده هرگاه در جهان و منطقه تروریسم حملات انتحاری و انفجار بمب پایان یابد آن زمان این منطقه از نعمت صلح مستفید خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ارتباط ما با خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی در سمنگان برقرار شد. غزالی رفته در نزدیک معدنی که امروز شام جمعه فرو ریخت و در نتیجه آن حداقل 27 نفر کشته شدند. غزالی سلام، اول وضعیت را برای ما بگو که از چه قرار است؟ آیا تلاش ها برای رهایی کسانی که ممکن هنوزم در زیر آوار زنده باشند جریان دارد؟
عزیزی سخنگوی والی سمنگان همین لحظه برای ما گفت که ما هم گرچه نزدیک هستیم هنوز محل حادثه نرسیم، یعنی یک ساعت بعد شاید برسیم به اونجا. صدیق عزیز سخنگوی والی سمنگان برای ما گفت که 4 نفر به معدن گیر مانده که تلاش به خاطر بیرون آوردن از اون جریان داره و فعلا ما 20 جسد قبلا 27 جسد بودن، حالا یک 20 جسد ما از دیر آوار کشیدیم و جنازه‌اش را خواندیم و حدودا 100 نفر دیگه مسموم شده بودن، یعنی مسموم و قسما مصدوم شده بودن. اما این گفت که ما مریضی به شفاخانه نداریم که یعنی مریضی بستری باشه.
مردم در محل چی میگن؟ اکثرا در این مورد بیشتر در ولایت بغلان حادثه زیاد یا در ولایت های شمال افغانستان همچو حوادث زیاد رخ داده و معادن فرو ریختن. در قسمت معیاری بودن کارهای معادن مردم یا مخصوصا کسایی که در معادن کار میکنن چی نظر دارن؟
اینا مردم ولایت سمنگان از این ناحیه خیلی خود متضرر و مظلوم میدونن، میگن که سالانه میلیون ها افغانی یا ده ها میلیون افغانی از عواید زغال سنگ سمنگان به جیب دولت میریزه، اما دولت دست کم انه معادنی که مربوط به ایشه است انه را نمیتونه که معیاری جور بکنه و هر ساله یک قربانی دو قربانی میگیره که امسال همین یک فاجعه رو بار آورد. اینا بسیار گله‌مند هستند و میگن که معادن به غیر معیاری بوده، به صورتی که به مسائل اینی که اشخاص شده باشه نبوده.
با تشکر بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سمنگان گزارش می‌داد. شنیدید که فرو ریختن یک معدن در سمنگان جان حداقل 20 معدن چی را گرفته است. سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفته که جسد 20 معدن چی تا و حال از زیر آوار بیرون شده و تلاش‌ها برای جستجوی دیگر اجساد و یا افرادی که ممکن در زیر آوار زنده مانده باشند هنوز هم جریان دارد. رادیو آزادی این رویداد را از نزدیک دنبال می‌کند و شما هم رادیو آزادی را بشنوین به خاطر گرفتن تازه‌ترین خبرها در همین مورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید که درخواست سوریه را برای پیوستن به کنونسیون منع اسلحه کیمیایی رسما پذیرفته است. سوریه اخیرا برای پیوستن به این کنونسیون درخواست کرد. این کنونسیون تولید و ذخیره اسلحه کیمیایی را منع میکند و دستور تخریب ذخایر موجود را میدهد. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرد که سوریه سر از تاریخ 14 اکتبر شامل کنوانسیون منع اسلحه کیمیایی خواهد شد. این سازمان همچنان گفته که درخواست سوریه را برای پیوستن به کنوانسیون اسلحه کیمیایی پذیرفته است. پیوستن سوریه به این کنوانسیون بخشی از پلان روسیه و ایالات متحده آمریکا به منظور جلوگیری از حملات نظامی بالای سوریه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از 3 روز مذاکرات با همتای روسیه‌اش دیروز گفت که بر اساس این پلان حکومت سوریه باید جزئیات در مورد تمام ذخایر اسلحه کیمیاییش را ظرف 1 هفته ارائه کند.
ایالات متحده آمریکا و روسیه متحد هستند تا اسلحه کیمیایی سوریه با زودترین فرصت و مسئولترین روش نابود شوند. ما توافق کردیم که سوریه باید ظرف 1 هفته، نه 3 روز، فهرست مکمل را تسلیم کند و جزئیات اضافی در این مورد در روزهای آینده ارائه خواهد شد.
در توافقنامه آمده است که مفتشان اسلحه کیمیایی باید پیش از ماه نوامبر در سوریه حضور یابند. هدف این مفتشان آن است تا پروسه تخریب و یا دور ساختن ذخایر اسلحه کیمیایی سوریه را تا وسط 2014 تکمیل کنند. جان کری گفت دو طرف یعنی ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که اگر دمشق در جهت تطبیق این پلان ناکام شود خواهان صدور قطعنامه سازمان ملل متحد خواهند شد که به اقدام نظامی بالای سوریه اجازه می دهد. بریتانیا، چین، فرانسه و ایران از توافق آمریکا و روسیه استقبال کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین امروز در ملاقات با همتای فرانسوییش گفت که این توافق سبب خواهد شد تا تنش‌ها در سوریه متوقف شوند. امیر حسین عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران گفت که
امریکا و متحدانش هیچ بهانه برای حمله بالای سوریه ندارند. در سوریه خبرگزاری دولتی این کشور سنا معامله در مورد اسلحه کیمیایی سوریه را یک نقطه آغاز توصیف کرده است. اما حکومت سوریه در باره تمایلش به خاطر تطبیق پلان امریکا و روسیه به طور فوری تبصره نکرده است. هرچند رهبر اردوی آزاد شورشیان سوریه این معامله را رد کرده است. سلیم ادریس تعهد کرده که به خاطر سرنگون ساختن رژیم اسد به مبارزش ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
چشم برایتان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هستیم. حالا رسیدیم به پایان این ساعت و این برنامه، اما آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه. سالی محمد سالی در است.